أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب ما در اون 25 جلسه ای که قبلا برگزار کردیم، فکر کنم 25-6 جلسه شد، اون 10 درس اول که مقدمات و کلیات بود خیلی مفصل بیان شد و تمام شد. رسیدیم سر درس 11، بحث شناخت شناسی یا بحث های معرفت شناسی. ما اگه این کتاب رو، سلام علیکم، بخوایم با کتاب مثلا بدایه تطبیق بکنیم، بدایه یه مقدمه یه صفحه‌ای داره، یه صفحه دو صفحه، یه مقدمه دو صفحه‌ای داره. علامه اونجا تو همون دو صفحه اصول معرفت شناسی رو بیان میکنن که ما میدونیم خودمون هستیم، واقعیتی هم هست، واقعیت رو هم فل جمله میتونیم بشناسیم، اما در شناخت واقع میدانیم که خطا هم انجام میدهیم. قواعدی میخواییم که سلام علیکم در شناخت واقع دچار خطا نشیم. خب ببینید، یک بحث بسیار مهمی که وجود داره. ماجیک داریم اینجا؟ خب ماجیک نداریم چه بهتر، اگر پیدا کنی که چه بهتر. ما یک بحث مهمی که داریم اینه که فرق معرفت شناسی و منطق چیه؟ حالا از زمین تا آسمونه یا از زمین تا زیرزمینه، هر چی که باشه. ما برای این که بیایم سراغ مباحث فلسفی، که این مباحث فلسفی که بخواد تطابق داشته باشه با کتاب بدایه، تازه با تفاوتایی که داره، از درس 21 شروع میشه که با اصالت وجود و اینها شروع میشه. ایشون 10 درس بحث های معرفت شناسی را مطرح می کنند. خب و اهمیت بسیار زیادی که مباحث معرفت شناسی دارد. اینو قبلا هم گفتیم، چون خیلی وقت الان یه سال بیشتر فاصله شده از پارسال تا حالا، از اسفند پارسال تا حالا، یه اشاره دیگه بکنیم. در بحث فلسفه ما میخواییم جهان شناسی داشته باشیم به نحو کلی، یعنی عالم رو نه به نحو جزئی بخوام ببینم این کتاب چیه، اون چیه، در دیوار چیه، نه، به نحو کلی میخوام عالم وجود رو بشناسم و بعضی از تقسیمات اولیه رو اونجا بشناسم. خب این میشه مباحث فلسفه. اما مسئله اینه که ما به خود عالم خارج دسترسی بیواسطه نداریم. برای این که بیایم سراغ عالم خارج، همیشه ما از چیزی استفاده میکنیم به نام ذهن، و با ذهن سراغ شناخت عالم خارج میرویم. بله، در علم حضوری به خودمون، در علم حضوری به بعضی از اشیا، ما از ذهن استفاده نمی کنیم، بلکه مستقیما خود عالم واقع رو درک می کنیم. اما بله، علممون به خود من هستم، علمم به گرسنگی، اونجایی که مستقیما صور ذهنی واسطه نشدن، به خود واقعیت دسترسی پیدا کردیم. چنان که خداوند به کل عالم علم حضوری دارد، بنابراین بحث ذهن و تطابق ذهن با خارج اونجا مطرح نیست. پس ما اینجا چون ذهن داریم و ذهن داره خارج رو به ما نشان میدهد، بحث است که آیا این دستگاه ذهنی ما، دستگاه عقلی ما، آیا توان، سلام علیکم، شناخت عالم خارج را دارد یا ندارد. از اینجاست که ما برای جهان شناسی باید بحث ذهن شناسی داشته باشیم. آیا ابزارهای ادراکی ما برای شناخت کافی هست یا کافی نیست؟ توضیح میدم. بعدن تو فضای فلسفه غرب بیشتر گفتن ما حتی اگر بخوایم ذهن را هم بشناسیم، ما برای شناخت ذهن و در نقل و انتقالات ذهنی از چیزی تحت عنوان چی استفاده میکنیم؟ زبان. بنابراین ما برای اینکه جهان رو بشناسیم باید بیایم سراغ ذهن، برای اینکه ذهن رو بشناسیم باید بیایم سراغ چی؟ زبان. واسه همین ببینیم که تقریبا از هزار تو مثلا قرن بیستم، از اوایل قرن بیستم، نیمه اول قرن بیستم، 1920 و 1930 به بعد، مسئله زبانشناسی نه به معنای زبانشناسی که این زبان فارسی، اون زبان انگلیسی، ریشه زبان فارسی مثلا زبان پهلوی بوده یا نبوده، ریشه زبان عبری و عربی یکی بوده یا نه، نه، زبانشناسی به معنای فلسفه تحلیل زبانی، چون زبانشناسی وقت دانش زبانشناسی این عربی، این عبری، اینا ریشه شون مشترک هست نیست، بحثای صرفاً تاریخیه، نه به اون معنا. بحث فلسفه تحلیلی یا فلسفه تحلیل زبانی میگن ما برای شناخت ذهن باید بیایم سراغ زبان، بنابراین در فلسفه تحلیلی معاصر بحث زبان بسیار اهمیت دارد. نطق اینجا که وقتی میگن زبان، اهم است از زبان به معنای مکتوبش، به معنای خدمت شما عرض کنم کلمش، به معنای حرفش، صوتش، یا حتی به معنای علائمش، هیچ فرقی نداره. خب در دانش معرفت شناسی ببینید مسئله چیه؟ این استش که آیا دستگاه ادراکی انسان توان شناخت واقع را دارد یا نه؟ اگر توان دارد ابزارهاش چیه و محدودیتهاش چیه؟ مثال بزنم، میگن که طرف رفته بود ماهیگیری، یک تور ماهیگیری هم انداخته بود، و حالا با اون شعره کار ندارم که میگفتش که طرف رفته بود میگفت من مرد ماهیگیرم، بعد میگفتش آره، حالا نه، طرف گفتش که برو بیشتر داخل آب، هم ماهی بیشتر گیرت میاد، هم قافی شعر درست میشه. نه میگو ماهیگیرم، مثلا میگو رفته بود آب رسیده تا مچم، آب رسیده مثلا تا زانو، آقا جلوتر برو، هم قافیهش درست میشه، هم ماهی. طرف رفته ماهی بگیره، تور رو پهن میکنه، بعد که تور رو جمع میکنه میگه در این دریا همه ماهی ها مثلا بزرگتر از 10 سانت هستند. خب بگیم چرا؟ میگه خب من وقتی که تور رو نگاه میکنم ماهی کوچکتر از 10 سانت تو این تور نبوده. عزیزم شما فاصله تورها چقدر بوده؟ 10 در 10 بوده. ماهی کوچکتری بوده داخل تور شما گیر نکرده. ما وقتی که میریم سراغ شناخت خارج با ابزار ذهنمون، با ابزار حسمون، با توجه به ابزاری که داریم و درشتی و ریزی این تورهای ذهنمون میتونیم خارج رو به چنگ بندازیم. مثالش تو علوم جدید خیلی واضح‌تر میشه گفت که آقا اینجا صدایی نیست. چرا؟ چون من نشنیدم. خیر، شاید صدایی باشه، اما شما مثلا گوش مبارکتون فرکانس های بین این و این رو درک میکرده، بالاتر و پایین تر رو درک نکرده. اینجا هیچ نوری نیست، میگیم خیر نور بوده است، ماها چشممون طیف های مثلا نور ماورای بنفش رو درک نمیکنه، مادون قرمز رو درک نمیکنه، و الا اونجا اشعه نور هستن، بعضی اشعه دیگه مثلا هستن، اما دستگاه ادراکی من اینها رو درک نمی کنه، چنان که ممکنه طعمهایی باشه، بوهایی باشه که هست سگ درک میکنه، اما من انسان درک نمی کنم. خب اگر در رابطه با حواس چنین است، در رابطه با ادراکات عقلی هم آیا همچنینه؟ یعنی شاید یه چیزهایی باشه که به عقل من، به طور عقل من اینها در نمیان. بالاتر یه چیزهایی وابسته به ساختار دستگاه ادراکی ماست. یعنی چی؟ مثال دوباره بیادبی شاید بزنیم، میگن که مگسه باباش مرده بود، در مراسم ترحیمش از اون چیزا خیرات کرده بود در مراسمه. چرا؟ احتمالا در ذائقه اونها خیلی هم چیه؟ چیه خوشمزهیه، اگر هم دیده باشید اینجوریه، اینجوری میکنه و تازه به سر و صورتش هم تبرک میکند و میمالد. یه وقتی به کار مگس ها اگر دقت بکنید یک حالا دیگه، حالا وارد اون از حواس عمیق شما دیگه عمیق‌تر نگاه میکنید. میگفتش که زنه زن مگسه به شوهر مگسه گفتش که عزیزم خیلی شاق شدم، یه نگاهی کرد گفت شمعگو زیادی نخوری مسئله حل میشه ان شاء الله درست میشه. احتمالاً حالا جوکه ها، ولی اینی که در دستگاه ادراکی او در ذائقش احتمالاً خیلی چیه شی خوشمزه ای هم هست. خب یعنی اگر ذائقه من رو یه جور دیگه ساخته بودن، شاید من درکی که از طعم غذاها داشتم یک درک دیگه ای بود. چنان که برای حالتهای مریضی ما هم همین جوریه، در حالت مریضی ما طعمها رو متفاوت احساس میکنیم. طرف میگه آقا بویایی ما از دست دادم، نمیدونم شامم از دست دادم، ذائقم از دست دادم، طعم غذا رو بوی غذا رو درست حس نمیکنم. یعنی ساختار دستگاه ادراکی در درکی که ما از واقع داریم متفاوت. اگر چشمان ما بعضی از خدمت شما عرض بکنم طیف های نور رو درک نمی کرد، بعضی از سلول های گیرنده رو نداشت، ما عالم رو رنگی نمی دیدیم، سیاه‌سفید می دیدیم، جور دیگه ای احساس می کردیم. پس اینجا خود این ابزار اگر یه جوری دخالت داره تو حواس، خب از کجا معلوم وقتی که من دارم استدلال عقلی بیان می کنم بعد میگم که اینجا یک اصل بدیهی دارم که اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است و همه چیز رو بر پایه اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است بنا می کنم، از کجا معلوم که اگر ذهن من رو یه جور دیگه ساخته بودن من عالم رو یک جور دیگه درک نمی کردم. پس شاید اینجا که من میخوام برم سراغ فلسفه و شناخت عالم خارج، ذهن من را جوری ساخته اند که عالم رو اینجور درک میکنه، و الا ذهنم اگه یه جور دیگه بود من عالم رو یه جور دیگه درک میکردم. از اینجاست که بالاخص در فضای غرب از زمان دکارت تا حدی بیشتر از زمان کانت به بعد گفتن اصلا وظیفه فلسفه خارج و ولش کن، بیایم فعلا سراغ چی؟ ذهن و محدودیت‌ها و ابزارهای ذهنی رو بشناسیم. بنابراین دانش معرفت شناسی از این جهت اهمیت بسیار زیادی داره. نکته، شبهاتی که امروزه در رابطه با امور دینی مطرح می شود، بسیاریش، درصد نمیگم ولی بیش از 50%، بسیاریش ریشش در مباحث چی هستش؟ معرفت شناسیه. حالا بعدن یه جایی به زبان شناسی هم کشیده میشه. مثلا شما با بحث های آقای دکتر سروش اگر آشنا باشید، نظریه قبض و بسته تئوریک شریعت، خب این قبض و بسته تئوریک شریعت ریشه هاش رو بخوایم بیایم بحث بکنیم، برمیگرده به مسئله معرفت شناسی که آیا شناخت واقع ممکنه یا نه، آیا وحی میتواند برای ما واقع رو بشناسونه، آیا پیشفرزها، پیشدانسته های ما در فهم ما از آیات قرآن تأثیر داره یا نداره. ریشهش برمیگرده به مباحث چی؟ معرفت شناسی. اگر طرف در چیزی که الان سکه رایج تفکر دیگه شکاک میشه، میگه آقا من شک دارم، عقل من اصلا نمیدونم میتونه قدرت داره واقع رو بشناسه یا نه، شکاکیت، بلخص شکاکیت جدید و شکاکیت مدرن و پست مدرن، همشون ریشه در مباحث چی داره؟ معرفت شناسی داره. از این جهت هستش که بحث های معرفت شناسی بسیار مهمه. این پس می شود اهمیت معرفت شناسی. متن رو حال خوندنشو الان، یعنی وقت خوندنشو نداریم، اگر نمی میرید جان به جان آفرین تسلیم نمی کنید، متن رو برای فردا بخونید. تاریخچه معرفت شناسی،
یعنی الان به منزله اون ابزارهایی که به قول شما میخوایم ما خارج با اون رو بشیم.
بله، ذهن ابزاری هستش که ما میخوایم باهاش چیکار بکنیم؟ خارج.
معرفت شناسی ابزار ورودی ذهن ادراکی.
ما میخوایم ببینیم که برای شناخت خارج اصلاً چه ابزاری داریم، این ابزار محدودیت‌هاش چیه، چهارچوبش کجاست، کجاها رو باید حواسمون باشه که دچار اشتباه نشویم. مثلا اونجایی که میگیم ابزار عقل داریم، محدودیت عقل چیه، چه چیزایی رو با عقل میتونیم بشناسیم، چه چیزایی رو نمیتونیم بشناسیم، حس چه کار است. بعد این میشود مثلا عقل ها، بله بله، یه جاهایی وارده. حالا دیگه ما اینجا که داریم بحث میکنیم دو گونه معرفت شناسی داریم. یک بحث معرفت شناسی مطلقه، مطلق معرفت رو و ابزارها رو میخوایم بشناسیم. که ما اینجا تو بحثی که مقدمه بحث فلسفمون هست، چون میخوایم برسیم به فلسفه، از معرفت شناسی چی بحث میکنیم؟ مطلق. اما گاهی اوقات من میخوام دین را بشناسم، چون میخواهم دین را بشناسم میخوام ببینم ابزار معرفتیم برای دین چیه، محدودیتاش کجاست. میخوام علم را بشناسم، علم تجربی رو میخوام ببینم ابزار من برای شناختن عالم مثلا مادی کافی هست یا کافی نیست. اونجاها رو ازش تعبیر میکنم به معرفت شناسی مقید. مثلا بسیاری، این کاملا دقیق یعنی همش نیست، بحث های فلسفه دین بسیاریش معرفت شناسی مقیده، یعنی میشه گفت بیش از 90% بحث های معرفت شناسی مقیده. فلسفه علم، فلسفه علم تجربی بیش از 90% معرفت شناسی مقیده. فلسفه اخلاق بیش از 90% بحث های معرفت شناسی مقیده و در اون دایره در واقع بحث می شود. نه خیلی، جواب حلی باید بدین. جواب نقضی در واقع، جواب نقضی کلن اشکال رو حل نمی کنه، بلکه اشکال رو چیکار می کنه؟ زیاد می کنه، پاک نمی کنه. ببینید وقتی شبهه، بله ببینید، اینی که به قول طرف میگفت ما قراره با ذائقه طرف جواب بدیم یا با ذائقه خودمون، طرف حتی خوابه اینجوری لغت میزنی میخواد خودشو بزنه به خواب، اهل خواب بیدار شدن باشه چی میشه؟ بیدار میشه. اما بخواد طرف خودشو بزنه به خواب، دوباره لاوو میکشه میگه چی میگی، دوباره میگیره میخوابه از اون برمی. نه خیر، اتفاقا بحث معرفت شناسی کاملا بحث برون دینی داره، اصلا ربطی به بحث دین نداره، بحث عقلی داریم. اما بحث عقلی رو هم کسی بخواد قبول نکنه، تو بهش بگو 2 + 2 مساویه با 4، کسی اگه بخواد قبول نکنه، حتی این رو هم که ما قبول ندارم نداشته باش. باید ببینیم آیا قبول نداشتنش مبتنی است بر شواهد، مبتنی است بر اویدنس، مبتنی بر این هاست، یا مبتنی بر شواهد نیست. حالا میخواد طرف قبول بکنه، میخواد قبول نکنه. خب تاریخ چه؟ میگم فلسفه مضاف یک همش معرفت شناسی نیست. اکثر مباحث فلسفه های مضاف چیه؟ چرا؟ چون در باب فلسفه های مضاف یه جاهای تاریخچه اون علم هم چی میشه؟ تاریخچه رفتی به معرفت شناسی نداره. یه جاهای بحث مفهوم شناسیش هم مفصل داره بحث میشه، اون بحث مفهوم شناسیش جزء معرفت شناسی نیست. اما اکثر مباحثش جزء مباحث چی هستش؟ معرفت شناسی مقیده. بلخص مثلا علمی مثل فلسفه علم، مثل فلسفه دین، میگم یه جایی وارد تاریخچه میشه. مثلا فلسفه دین یه جایی وارد تاریخچه ادیان هم ممکنه بشه، مقایسه بین ادیان هم انجام بده. تاریخچه ادیان و مقایسه بین ادیان و مقایسه نظریات بین ادیان جزء مباحث معرفت شناسی مقید دین نیست. اما اکثر مباحث فلسفه دین جزء مباحث معرفت شناسی چیه؟ مقید. تعارض علم و دین رو چیکار بکنیم؟ خب این در معرفت شناسی مسئله تعارض دوتا یافته محل بحثه. این که آیا با حس میشود دین را شناخت یا نه؟ با عقل میشود دین را شناخت یا نه؟ وحی چقدر میتواند مفید یقین و مفید علم باشد؟ حجیت وحی اصلا چقدره؟ اینا تو مباحث فلسفه دین هم بحث میشه. تاریخچه معرفت شناسی، ببینید معرفت شناسی اگر به عنوان یک مسئله مطرح بشود، به عنوان چی؟ مسئله که آیا عقل من میتواند بشناسد یا نه، حس من میتواند بشناسد یا نه، این اگر به عنوان یک مسئله مطرح بشود، که این مسائل معرفت شناسی از کی بوده؟ باید بگیم از ابتدای تاریخ فلسفه. یه وقتی تو این بحث تاریخ فلسفه که خیلی سریع رد شدیم، یه وقتی خواستید مفصل ببینید، لازمه به نظرم کسی تو مباحث کلام جدید میخواد کار بکنه حتما یک دوره پخته باید فلسفه غرب خونده باشه، اونم تازه شروع کنه از یونان باستان. ما قبل از سقراط و افلاطون و ارسطو یک کسانی رو داریم، حالا مثلا میگفتن الائیان یونان، اینها کسانی بودن که شاید شنیده باشید که در بین اشیا میگفتن آقا اصل اشیا چیه؟ آیا اصل اشیا آب است؟ آیا اصل اشیا عدد است؟ آیا اصل اشیا نمیدونم هواه؟ نمیدونم چیزای دیگه که مثلا میگفتن. خیلی ها اینجا که میرسیم، یادم تذکرم اونجا دادیم، آقا اینایی که اصل اشیا چیه چه ربطی به چی داره؟ فلسفه داره. انگار اینها دارن یک مسئله تجربی رو مطرح میکنن، در حالی که بله شما اینو با نگاه الان نباید بریم سراغش، باید ذهنمون رو ببریم مثلا 500-600 سال بلکه بیشتر، 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، البته این الهیان که نزدیک 700 سال فکر کنم قبل از میلاد حضرت مسیح بودن، باید ببریم 2700 سال پیش با اون موقع. اینها اینی که اصل اشیا آب، اصل اشیا نمیدونم آتش، هوا، هرچی که هست، به نظر ما الان یه بحث بسیار مزخرفیه و به نظر ما اصلا ربطی به فلسفه نداره. اما اینها، این که ببینید تو فلسفه مهمتر از جواب چیه؟ سؤاله. سؤال جدید در فلسفه از جواب جدید مهمتر. ممکنه کسی سؤالی رو مطرح بکنه، خودش جواب بده و جوابش رو هیچ کسی قبول نکنه، اما سؤالی که مطرح کرده سؤال بسیار مهمی بود. اینها براشون سؤالی مطرح شد، جوابی که دادن برای ما که هیچی. بعد از اینها 100 سال بعد از اینها سقراط و افلاطون و ارسطو هم جواب اینها رو قبول نکردند، اما سوالشون سوال مهمی بود. سه تا سوال مهم و سه تا مسئله بسیار مهم برای اینها بود. یکی بحث وحدت و کثرت. یعنی چی وحدت و کثرت؟ این که در بین همه کسرات، این ماجیکه، این در، این دیواره، آیا وحدتی بین اشیا هست یا وحدتی بین اشیا نیست؟ خب این نگاه، نگاه کاملا فلسفیه. یعنی سوال یک سوال فلسفیه که آیا ما بین کسراتی که میبینیم آیا وحدتی وجود دارد یا وحدتی وجود ندارد؟ اینها میگفتن وحدت دارن در آب بودن، در عدد بودن. آقا جوابتون به درد همشیره ابویتون میخوره، ولی سوالی که مطرح کردید هنوز هم بحث وحدت و کثرت قالینه به وحدت وجود، قالینه به کثرت وجود. همین الان دعواش دعوای چی هستش؟ جاری و ساریه. که آیا ما بین کثراتی که میبینیم وحدتی وجود دارد یا وحدتی وجود؟ این سوال، سوال فلسفیه و از این جهت نگاه دقیقی داشتن، از این جهت اینها رو فیلسوف به حساب آوردن. این یکی. دو، مسئله عقل و حس. اینجا ربطش به معرفت شناسی اینه، ما با حسمون تفاوت‌ها و تمایزها رو قشنگ حس میکنیم، اما اینها توجه داشتن که حس یه جاهای خطا میکنه، حس من اینها رو متمایز میبینه، اما عقل میتواند بین این اشیاء متمایز وحدتی رو چکار بکنه؟ لحاظ بکنه. حالا چه وحدت غیر واقعی چه واقعی، حالا هر کدوم. این که پس یافته های حس یه جاهایی ممکنه که خطا بکنن و عقل میخواد بیاد و اون رو چکار بکنه؟ تصحیح بکنه که شما بین همه این اشیاء متمایز متفاوت یک وحدتی هست که این وحدت با عقل قابل درک، با حس قابل درک نیست. پس اینجا این مسئله معرفت شناسی که عقل و حس ممکنه خطا بکنن برای اینها چی بوده؟ مطرح شده. و این مسئله یک مسئله چیه؟ معرفت شناسیه. یک مسئله دیگه هم براشون مطرح بود که همین الان هم مطرحه، بحث بود و نمود. بود یعنی وجودش، نمود یعنی آن ظاهری که، آن چیزی که برای من ظهور پیدا می کند، تجلی پیدا می کند. یعنی این در واقع یه چیزه، آنطور که بر من هویدا و آشکار میشه یه جوره دیگه است. واقع این شی مثلا به قول اینها آب است و عدد است، ولی برای من متمایز از این کاغذ، سلام علیکم و رحمت الله، برای من متمایز از این کاغذ تبلور پیدا می کند و ظهور پیدا می کند و تجلی می کنه. خب این مسئله هم یک مسئله چیه؟ فلسفیه. بله اومده ثوابش ببرن و دیگه بهره‌ای ببرن دیگه. نه آقا که متأهل بودن از شهرک غرب تا اینجا تشریفش نبرده، نفر دوم آقای رحیمی البته بود اینجا نفر اول، ولی دیگه شما از آخر نفر، حالا معلوم نیست هنوز هنوز. هر دوتا دیگه، هم خطا میزان اعتبار، دوتاش مسئله است که خطا اولا دارن یا ندارن، میزان اعتماد و میزان اعتماد ما بهشون چقدر باید باشه. این مسئله یک مسئله چیه؟ معرفت شناسیه. بعدن هم ادامه پیدا میکنه، میاد در سقراط و افلاطون و ارسطو، بعد از اینها میان سوفسطاییان یونان، کسانی هستند که میگن آقا واقع اصلا واقعیتی نیست، اگر باشه قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت باشه قابل شناساندن به دیگران نیست، مطرح میشه. از اون طرف سقراط و افلاطون و ارسطو در برابر اینها قیام میکنن، میگن نه خیر، شما اشتباه میکنید، عقل میتونه بفهمه، حس یه جاهایی میتونه بفهمه. بعدش میاد دیگه مثلا در قرون وسطا و بعد از قرون وسطا، بالاخص تجربه گرایانی مثل هیوم، مثلا بارکلی خدمت شما عرض بکنم، میاد میرسه به پوزیتیویست های منطقی، اینها هم مفصلا وارد مباحث خدمت شما عرض بکنم این مسئله میشن. به عنوان علم، به عنوان یک علم مستقل میشود گفت در قرون جدید دکارت مسئله رو یه ذره مطرح میکنه، از کانت به بعد مسئله اصلی در فلسفه غرب دیگه چیه؟ مسئله معرفت شناسیه. پس به عنوان یک مسئله، به عنوان یک مسئله فلسفی که باید بحث بشه، ما در طول تاریخ فلسفه، از ابتدای تاریخ فلسفه مسائل معرفت شناسی را داریم، اما به عنوان یک علم مستقل این رو باید بیایم در قرون جدید و بعد از دعواهای حسگرایی و عقلگرایی و اونجاها بحثاش رو مطرح کنیم. در مباحث این تو بیشتر غرب، در مباحث فلسفه اسلامی، چون الان با نگاه الانمون داریم میگیم، چون اصول معرفت شناسی را بدیهی می دانسته اند، در تفاریق کتاب هاشون اصول معرفت شناسی را مطرح نموده بودند، اما به نحو مستقل و جداگانه تحت عنوان یک علم مستقل از این بحث نکرده بودند. یعنی همین بحث هایی که مثلا آقای مرحوم آقای مصبا اینجا داره بحث میکنه، کسان دیگه تحت عنوان معرفت شناسی بحث میکنن، شهید مطهری تحت عنوان مسئله شناخت بحث میکنه، نگاه بکنیم آدرس هایی که میدن هم در کتاب های منطق ذیل مثلا اصل اجتماع و ارتفاع نقیضین، ذیل مثلا باب برهان، ذیل مثلا مقدمات عقیسه در باب مثلا صناعات خمس، اونجا که بحث اولیات و وجدانیات میومد، بحث هایی رو دارن که الان ما داریم ازش چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. هم در بحث های فلسفه ذیل مثلا بحث وجود ذهنی، ذیل بحث علم و عالم و معلوم، از مسائل معرفت شناسی بحث های بسیار عمیقی هم مطرح شده بود، اما نه به عنوان علم مستقل. بعد از این که در فلسفه غرب معرفت شناسی علم مستقلی شد، مسائل شبهاتش مطرح شد، در مقام تطبیق علمای و فیلسوفان اسلامی ما اومدن این مسائل این مسائلی که در تفاریق کتاب‌هاشون پخش و پلا بود جمع کردن، نظم و نسقی دادند و مطابق با مبانی فلسفه اسلامی به اون شبهات و اشکالات چکار کردن؟ جواب دادن. پس اینو ببینید، ما الان واقعا بعضی کتاب‌های معرفت شناسی رو می‌بینیم، آقا مگه ما قدیمیان بحث معرفت شناسی داشتن؟ خب مسائلی رو مطرح میکنن که مثلا ابن سینا در کتاب برهان شفا مفصل اومده درباره مثلا بعضی از اصول معرفت شناسی بحث کرده. بحث امکان تعریف کردن مباحثی داره، آیا تعریف میشه کرد یا نه. بحث قاعده هویت، اجتماع و ارتفاع نقیز این محال است. مبادی عقیسه، اولیات، وجدانیات، حسیات، تجربیات، بعد اونجاها وارد تجربیات میشه، میخواد اعتبار اینها رو که بیان بکنه، آیا مفید یقین هستن نیستن، عقل کجاها میتونه بفهمه، فطریات چیکار است که قضایا قیاسات و ها معها. اونجاها که میخوان بحث بکنن مباحثی رو دارن که الان ما در مباحث شناخت شناسی ازشون چیکار میکنیم، استفاده مینماییم. آخرین بحث جانم، ربطی الان نداریم، خیلی بحث اون بحث جهان شناسی تو وجود شناسی، تو جهان شناسی داریم بحث وجود، وحدت وجود، نمیخوایم ابزار شناختمون رو کار بکنیم. و آخرین بحثی که در همین درس 11 هم داریم، تعریف شناخت شناسیه. نه اونم همونه، میگم اونها سه تا مسئله داشتن که یکیشون مسئله معرفت شناسی بود. اونجایی که میگفتن آیا عقل و حس میتونن درست بشناسن عالم خارج رو یا نه، گفتن این مسئلهشون مسئله چی بود؟ معرفت شناسی. خب آخرین مسئله هم تعریف. ببینید اینو مقایسه میخوام بریم، بحث معرفت شناسی در فضای فلسفه اسلامی میگیم موضوع علم معرفت شناسی چی هستش؟ خود علم. علم چیه؟ بدیهیه، نیاز به تعریف نداره. اگر هم کسی تعریف کرده است، تعریف شرح الاسم است، یعنی خواسته فقط لفظ رو معنا بکنه، یا اگر هم شرح الاسم نیست، تعریف حقیقی نخواسته ارائه بکنه، خواسته است یا از انواع مختلف علم بگه من فقط با این علم کار دارم. مثل جایی که در المنطق میگفت علم حضور و صورت شیء عند العقل یا عند الذهن، این حضور و صورت شیء عند العقل یا عند الذهن میخواد بگه آقا در علم منطق من با علم حصولی کار دارم، با علم حضوری کار ندارم، یا میخواد بگه از بین همه اقسام علم کدومشون مورد نظر قرار داده، یا اگر هم آمده از تعریف کرده است، این تعریف در مقام تعریف حقیقی نبوده که جنس و فصلشو بخواد بگه، خواسته نظریه وجود شناسی خودش رو در اینجا ابراز بکنه. آیا علم حضور و مجردن اندل مجرده؟ نو بگیم آیا علم حضور و مجرده اندل مجرده، یا علم حضور اندل مجرد است؟ یه اختلافی وجود داره. عالمی که داریم و معلومی که داریم، آیا هم عالم باید مجرد باشد هم معلوم باید مجرد باشه، یا فقط عالم باید مجرد باشه معلوم لازم نیست؟ اونی که اومده تعریف کرده علم حضور المجرد اندل مجرد، حضور المجرد معلوم اندل مجرد عالم، خواسته نظریه وجود شناسیش رو بیان بکنه که هم عالم هم معلوم باید چی باشن؟ مجرد باشن. اونهایی که گفتن العلم هو الحضور عند المجرد، میگن عالم فقط باید مجرد باشه، معلوم مجرد لازم نیست باشه، چون یه بحث خیلی مفصلی هم داره، آیا معلوم مجرد هست یا معلوم مجرد نیست، پس علم ما به مادیات چگونه است؟ ما که حالا خیلی مشکلی نداریم، علم خدا به مادیات چگونه است؟ بعد اونجا علم خدا به جزئیات متغیر و اینها یه بحث گله‌گشادی داره، هم در مباحث فلسفی و هم در مباحث کلامی. پس اگر تعریف کردن یا شرح الاسم یا خواستن بخش خاصی از علم رو فقط مورد نظر قرار بدن، میگه ما با این علم کار داریم، یا خواستن نظریه وجود شناسیشان را بیان بکنند، و الا علمی که موضوع معرفت شناسیست بدیهیست. حالا ملاک بداهت چیه؟ اینجا الان باهاش کار نداریم، آیا عموم بودن و عام بودن، آیا نمیدونم بسیط بودن، آیا جنس و فصل نداشتن، این حالا یه بحثی داره سر جای خودش، کار نداریم. موضوع علم، موضوع معرفت شناسی مسئله خود علم است، علم هم بدیهیه و همه اقسام علم رو شامل می شود، چه علم حضوری و چه علم حصولی. علم حصولی چه کلی، حالا دقیق تر، علم حصولی چه تصور باشد چه پستی، تصور چه کلی باشد چه جزئی باشد. حالا بفرمایید آقای موسوی.
عالم مجرد کی؟
ها؟ مثلا عالم گفتن دیگه، جواب کامل. مثل اونهایی که میگن العلم، اینو همه قبول دارن که عالم همیشه باید کی باشه؟ مجرد باشه. درباره این که معلوم هم میتونه مجرد باشه یا نه، به حد به مجرد ماده دیگه، اصلا مجرد به اطلاق وقتی به کار میره یعنی مجرد از لباس، مجرد از مجرد از ماده، مجرد از ماده است، مجرد از زن، مجرد از ماده، کدوم؟ شوخی میگو، نمیفهمم شوخی میکنی یا جدی میکنی با قول اون بنده خدا. بحث تجرد نفس رو تو مباحث کلامی، تو مباحث فلسفی، تو کتاب عقاید، از عقاید پایه 1 تا عقاید پایه 6 7 8، بحث معاد که مطرح میشه، ذیل بحث معاد اونجایی که بحث تجرد روح مطرح میشه، پس حقیقت انسان به کجاشه؟ به روحشه. تجرد انسان به روحشه. بنابراین علمی است که درباره شناخت انسان، ببخشید شناخت‌های انسان، ارزیابی انواع شناخت انسان و تعیین ملاک صحت و خطای شناخت‌های انسان بحث می‌کنه. پس ما در باب معرفت شناسی مسئلمون شناخت‌های انسان هستش، هم با انواع شناختکار داریم، هم با ابزارهای شناختکار داریم، هم با حالا صدق و کذب نگم، با اینجوری بگیم بهتر درسته چون شامل علم حضوری هم بشه، با اعتبار معرفت شناختی، حالا با تسامح صدق و کذب، درستی و نادرستی، چون علم حضوری صدق و کذب بردار نیست ولی اعتبار داره، این اعتبار داره، با اعتبار معرفت‌های انسان کار دارد. از اینجا ما دیگه امروز برای اینکه بحث رو بریم، جان خودتون چون فاصله هم نمیشد و فردا هم دوباره باید بنده رو تحمل بفرمایید، اونم ساعت 7، تازه اونم باشه کم گرسنه یا صبحونه خوردید یا نه؟ سلام. پیش مطالعه فرمودید آقای رحیمی؟ صلوات خط بفرمایید.